ก็จะใช้คนเราเองเป็นคนเราใช้ด้วยที่ลูกตาชั้นได้การได้ที่มันเคยพร้อมแล้วที่เราลงทุนที่เรายอมลงทุนรักแห่งนิวอร์กชั้นที่มันเป็นมันทุกคนที่ได้สร้างนิวอร์กจอมที่ทุนที่เป็นสักประมาณ3,000 บาทแต่ถ้าเกิดมันสุดเชื่อที่800ถ้าเกิดเราทุนที่ตามชื่อที่ได้ก็มันไม่ใช่ชั้นที่มันจะเป็นมันจะต้องรู้ว่ามีกุญแจก็มันจะดีเกินนะครับวันนี้เป็นเช่นเราเราคงจะจัดดูแต่เรื่องตลาดกิจเชื่อคนละสัตว์ต่อไปโอ้ยใช่ไหมสวัสดีครับยังคิดเช่นนั้นมาจากไหนครับมาจากสังบัสเดียร์สวัสดีครับเจ้ามือนั่นคือแค่คนละนั่นคือฉันเป็นคนที่อาวุธยานั่นนะیکی دو تو مشترمم در مورد کتاب میگم به نظر من حتی با همون مقداری که برای دوستان رو مگر زمانی که اشاره نکرده بود به همون اندازه من کتاب دیدم و بیشتر مقالاتش رو از قبلم خونده بودم تو بعضی از سمینارها نویسندهایی که مطرح کرده بودن با فرمان شما بودم یه نقدی که فکر کنم که نقد نفس از تشوار ترس این است که ما حالتی کارمتین برمیده به انتشاراتی های کشور اون که بود شده در کشور کتاب های بیراست داره به اون که شناخته شده نیستش یه مقداری شد توی پرزنت کردن کتاب با معایب درگیر من فکر کنم این مقدار برمیده که بویا انتشاراتی میخواست بگه که این کتاب نوشته آقای کاملا نوشته آقای دکتر اردبکی اینا خدا را نمیدونم همچه اصرار نظرم این کتاب رو در اطلاقات کشور پردی کنه رایش از این نوع کتاب ها ولی من میخوام یه نوشه دیگه این نوشه ذکر میکنم ولی من میگم که چون این نوع کتاب ها اینجا شناخته شده نیست انتشاراتی گویا چیکنم گیرد آوری باشه تو برای کسی که کتاب ادیت میکنه یه ترهی میریزه بعد نویسندههایی رو با جاهای مختلف قول این قضیه جمع‌آوری میکنه ازشون میخواد که مقالاتی توی زمینه مستقر که حداقل بین ما دانشگاهی ها رواج نداره من شاید فکر کردم که به این صورت چون نورم اینجا نیستش انتشاراتی میخواست به این صورت کتاب پرزنت کنه یعنی کتاب انگلیسیش میشه راست میشه. باعث اگر ادامه یه این کتاب منتشر بشه بازیم فرق من نکته دیگه که میخوام اینجا تعریف کنم فقط چون جمع مناسبی هستش برای جمع اطلاعی که حضور دارن در بقیه دوستان میخوام یه مقداری نسبت البته ممکن خیلی خام به نظر شما برسه به نظر خودم کاملا میتونی برسه ولی برسای تحقیل مسئله ای هستش در من تجدد آمرانه در ایران من البته فکر میکنم که کتاب اگر نارسا باشه بیشتر برمیگرده به اون که همونطور که آقای دکتر هم گفتن این کتاب فصلش گفته داره این کتاب بالاخره خیلی مهمه دیگه از این جهت که شما این کتاب بخش رو بنویسید مثلا من تو حتی کتاب آقای پاتوزیان دیدم یه فصلش هست شده وقتی ایشون موافقت کرده مثلا شرایطی که بوده برای انتشار ولی خب به هر صورت شما یه کتابی که کسی می‌نویسه انسجام کتاب این تمام مرحله‌اش مهمه یه شما یه قسمت رو بنویسید برمیگرده حتی فرضاً به شرایطی که تو ایران بوده ببین از یه ایراد نویسنده برمیگرده با نقدی که من فقط هم نقدی که دارم به این کتاب و بر اساس اون بحثم رو میخوام خدمتتون ارائه کنم بخشی هستش که بیشتر به یکی از شرایط اعمال تجدد آمرانه شرایط امکان مدرنیته یا تجدد در ایران برمیگرده اون شرایط اقتصادیه که اگرچه در مثلا مواد آقای کاتوزیان یه نفتی که تنشون اقتصادان هستن اومده شده، ولی به هر صورت با همون حتی آقای خود آقای کاتوزیان با همون نکته هایی که در اقتصاد سیاسی مطرح کرده، مثلا اون جنبه های مشخص تجربه دامنه در دوره باشه، برنامه های توسعه بانک ها و حتی قد راهن سراسری، این ها میتونست پایه های یک اندیشه رو حداقل شکل بده که من سعی میکنم اون نکاتی که در این کتاب نیومده یا کمتر بهش پرداخته شده رو بیارم و یه بحث دیگه خدمتتون عرض کنم. بحث من این هستش که اگر ما سنت های مختلف در بحث های تجدد رو بهش بپردازیم که آقای دکتر حتی که اشاره کردن، چه در مورد اندیشه آقای کاتوزیان، چه در اندیشه آقای طباطبایی، چه در اندیشه آقای حاجودانی، این یه مسئله که خود آقای دکتران اشاره کردن بهش پرداختن و همین مسئله این هستش که ما حتی به نظر من آقای کاتوزیان که با نقد اندیشه های سوسیالیست مارکسیست ها شروع میکنه، ولی وقتی که به نقد تجدد عامرانه یا به نقد دوره رضاشاه و بعد میپردازه، یکی از ویژگی هایی که مطرح میکنه همین رابطه بین طبقه و مثلا دولت هست، یعنی عدم امکان رابطه پایگاه طبقاتی نداشتن یه دولت و قطع رابطه بین دولت و جامعه هست. و این اتفاقا درست یا حالا درست یا تا انداز زیادی برمیگرده این اندیشه که حالا کاتوزیان از یه جامعه قهری داره، درسته که ایشون هم همطور که آقای رسولی هم فرمودن یه نوزاد گرده تا اندیشه حالا کاتوزیان محتر میشه، ولی به نظر من در اندیشه ایشون هم یه جاهایی باز همون که مثلا اینجا بورژوازی نبوده، اینجا در ایران بورژوازی نبوده، در اینجا بورژوازی بوده، در اینجا دولت با وصل طبقات نبوده و این زنده در فرق بوده و در ایران مثلا نبوده. اینجا من میخوام این مسئله مطرح کنم که اگر ما بخوام به خود مسئله تجدد عامرانه یا رابطه این دولت و جامعه رو پردازیم، یه مسئله که باید ابتدا بشه پردازیم و به نظر من تو فکر بیشتر کسایی که مرد مسئله توسعه میپرداختن یا تجدد میپرداختن این هستش که آیا شرایط امکان تجدد، من منظورم سه تا شرط اصلی هست، شرایط رشد و تغییر ساختاری یا رشد اقتصادی و تغییر ساختاری اولی، شرایط دوم شرایط دموکراسی یعنی شرایط رشد مشروعیت مبنا با افزایش مشارکت عمومی یا مردم که همون برمیگرد به توسعه اجتماعی، و سوم شرایط دربرگیرندگی اجتماعی یعنی اینکه شهروندان همه متحقند و یک رابطه برابرانه و از بین همه گروه ها باشه. این سه شرط در دوره در مدرنیته غربی وجود داشته و ترتیب این شرایط بر اساس اولویت توسعه حقوق مدنی و دوم حقوق سیاسی و سوم حقوق اجتماعی است. در این اساس به نظر من چون اون روند در ایران صورت نگرفته، شما رابطه بین دولت و جامعه رو می‌بینید که به وجود نمیاد. من البته بحث گروه‌های طبقات معدن نمی‌کنم، بحث روشنفکران می‌کنم که خود آقای دکتر فاطمی فرمودن در یه دوره روشنفکرا تا یه جای کار میان جلو، ولی از یه دوره به بعد شرایط استبدادی رو نمی‌پذیرن. در حد دوره پهلوی هم اینطوری هستش و حتی به نظر من در دوره بعد از انقلاب هم اینطوری هستش، یعنی اون رابطه‌ای که روشنفکران باید این گفتمان رو صورت بدن به وجود نمیاد، فقط بر این اساس به نظر بود، فقط بر این اساس که ترتیبی که حقوق، حالا چه گفته چه نگفته، ترتیب توسعه حقوق در ایران حداقل چه با تجدد عامرانه چه غیر تجدد عامرانه صورت نگرفته. برای همین هم هستش که شما میبینید که وقتی که وقت به طور مثال میگم، چون من جامعه شناس هستم بیشتر مسئله رو از دید اجتماعی نگاه میکنم، اگر شما، من همیشه توی بحثا میگم مثال میزنم، اگر شما در همین جمع کنون هم که از این برخواد از جمعه تحصیل کرده و معدلی هستیم. اگر بحثی در حوزه سیاست غرب در گذشته اول بعد از جنگ اول جهانی، بعد از جنگ اول و بیش در بعد از جنگ دوم حوزه محوری سیاست بوده و گفتمانش خیلی گفتمان قدیل در بین روشنفکران بوده، یعنی موقع اجتماعی در ایران در همین الان هم صورت نمیده. یعنی اگر الان آلوده ترین حوادث در ایران وجود داشته باشه، هیچ چیزی در مورد آلودگی هوا صحبت نمیشه، فقط به خاطر این مسئله که این مسئله رو جزء در ترتیب توسعه، جزء در ترتیب توسعه حقوق، جزء آخری ردیف میدونه، نه در جزء اولی ردیف. و به خاطر همین هم شما تمام محققهایی که در مورد دوره رضاشاه صحبت کردن امکان تجدد آمرانه از این جهت عقیم میبینم که این تجدد چون از راه توسعه حقوق مدنی و بعد سیاسی و بعد اجتماعی نمیگذره، یعنی این تردید رو برسی تردید که ماشال ببینه در بعد این رو قائل نیستن و به طور حالا گفته نامورده میتردیدن و همون یعنی قردیو قردی رو لذا از این جهت شما میبینید که این رو تجدد آمرانه رو بر نمیدارم و لذا ارتباط این جامعه حداقل به روشنفکران و دولت شکل نمیده. اما وقتی اگر جلوگیان من البته من ترکیه رو نمیدونم، ولی مثلا اگر جلوگیان میدونید که این تردید یعنی رشد حقوق از دریچه دیگه در بقیه کشورها صورت گرفته، متاسفم اگر از موضوع بیرون میگم، ولی به نظر میکنم که اهمیت داره برگردیم چون خودتون ذهنتون بازسازی میکنه که مثلا در کشورهای مثل کشور توسعه یافته شما میبینید که این ترتیب یعنی رسیدن به حقوق مدنی و بعد حقوق اجتماعی از زاویه دیگه صورت میگیره، یعنی حقوق اجتماعی اول روش میدان کنه با همین تجدد آمرانه رشد اقتصادی و بعد که در دوره دوران رضاشاه هم بوده شما اکثر حقوق اجتماعی رو میبینی ریشه هاش همین حقوق اجتماعی و مزایای اجتماعی میبینی ریشه هاش که بعد از همین رشد اقتصادی هست که در دوره رضاشاه وجود بود، بیمه کارگران کار میکردن رو راهنمای سراسری و غیره که بعد تو دورهای بعد توسعه پیدا کردن. در کشورهای غرب، در کشورهای توسعه یافته که اروپا خدمت شما توسعه یافته جدید مثل خدمت شما شرایطی آتش فروشندگی این مسئله اتفاق افتاده، در ایران هم البته اتفاق افتاده، ولی به اون صورت زمان برای اینکه این حقوق حداقل رشد حقوق اجتماعی سیاسی برسه و بعد روشن بشه برای تجدد آمرانه به توسعه حقوق سیاسی این انجامه صورت نگیره. حالا به هر صورت من بحثم رو همین زمینه هستش که ما در کشور توسعه یافته هم میبینیم که در اثر پیامد این تجدد آمرانه که از طریق بواسطه دولت انجام شد شما تضاد بین تضاد جنبش اجتماعی رو میبینید، لذا توسعه طبقه و توسعه اجتماعی رو همین چیزی در غرب هم اتفاق افتاد میبینید. اما در ایران رشد اینها در شکلی در دوره بیشتر مربوط به توسعه برخی از اون بشونه از جمله آموزش و خدمتشونه شده که بهداشت در دوره های بعدی صورت گرفت.
من یه پاسخی بدم از اون خواستم بدم، حالا شدید 3-1 شدید، دو یک بودید، حالا 3-1. عرضم به حضورتون که نخست بگم که در مورد انسان متمدن، خدمت استاد، متمدن، مترقی و متجدد، من گمان نمی کنم در دنیای ما انسان غیر متمدن هم وجود داشته باشه. انسان ها صاحب تمدن است، همه گاه این تمدن ها رو ما میپسندیم، گاه نمیپسندیم، گاهی فکر میکنیم تمدن ما خراب بهتر غنی‌تر، گاه نه، ولی به هر صورت انسان ها حالا هرچی دارن ندارن انسان ها صاحب تمدن هستن. در مورد مترقی من گمان دارم که به باور من گمانم بر اینه که محفوظ منه که مترقی یک بار ارزش‌داوری سیاسی پوش خوشش خوابیده، یعنی ما یه معیاری داریم، یک اون معیار ما تعیین میکنه که چی از این ور خط میشه مترقی، چی اون ور خط هستی میشه غیر مترقی. شما نگاه بکنید در دوران مثلا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، کسانی که شهروند اون کشور بودند به عنوان انسانهای مترقی قلمداد میشدند و بیرون از اونجا در دنیای شرق انسانهای غیر متمدن. همین نگاه رو در حقیقت اروپای قرن 19 یا حتی قرن 20 هم داره. در مورد اما متجدد، همون جوری که اشاره کردم، مسئله تجدد برمیگرده به یه پروژه جهانی که مسئله فردیت و خودمختاری فردی رو مطرح میکنه. کسانی که به این پروژه اعتقاد دارن، گام برمیدارن، در حقیقت انسانهای متجددی هستن. من از اشاراتی که دکتر سعیدی کردن بسیار سپاسگزارم. حق با شماست، نقدی که شما کردید بسیار نقد درستیه در مورد اقتصاد، جاش این مجموعه خالیه، باید میشد. من خودم این رو صمیمانه قبول میکنم و امیدواریم که این کمبود رو بتونیم در کارهای بعدی برطرف. اما یه چیزی اینجا من میخوام بگم که در مورد از این حالا که فرصتی دارم بگم که اصلا این به کار گرفتن این عنوان تجدد آمرانه که من میگم، یه دو کلمه راجع به این اشاره کنم. ببینید، من اعتقاد دارم تجدد اصولا آمران است، یعنی وقتی شما از یک نقطه به یک نقطه دیگه فرضتون هستش که میخواید گام بردارید، یه جو یک نوعی در حقیقت آمرانگی رو من اینجا میبینم. اما اگر تأکید داریم بر تجدد آمرانه، باید اون برم نگاه کنیم که تجدد غیر آمرانه چی. اگر من اینجا اشاره میکنم تجدد غیر آمرانه، اونجاست که مشارکت جمهور مردم در این پروژه بیشتر تأمین میشه. یعنی همون اشاره که اگر ما نگاه بکنیم، در اشاره داشتم به 1500 میلادی به بعد در بسیاری از جوامع مشارکت جمهور مردم در بست این پروژه بیشتر تأمین میشه، خودمختاری بیشتر به چشم میخوره، نهادهای مدنی بیشتر فعال هستن اینجا، مستقل از دولت. دولت در حقیقت نقیض نهادهای مدنی نیست، نقیض ملت نیست اینجا. دولت در حقیقت نوکر ملته، خدمتگزار، نهادیه که این نهادها به وجود آوردن، نهاد دولت. حالا اینو شما نخواهیم نگاه بکنیم، این پروژه رو نگاه کنیم، در بعضی از جوامع ما اینجا میبینیم که معمار بیشتر دولتی در اینجا، یا برکشیدگان اجتماع یا دولت. نگاه کنید یک مثال خیلی بارز که خیلی به حافظه تاریخمون نزدیکه، کره است. کره بعد از جنگ دوم جهانی، یعنی با یک مدرنیزم یا یک تجدد میلیتاریستی، دولت به زور دگنک جامعه رو داره میاره جلو، برای اینکه هزار و یک اما اگر سیاسی و استراتژیک و ژئوپلیتیک تو منطقه وجود داره و اینجا میاد این کارو میکنه. یا مثلا اون چیزی که ما در چین داریم، چین دوره ماوستون به بعد انقلاب چین به این طرف، نگاه میکنیم که دولت معمار در حقیقت اینجا. به این خاطر این تفاوت‌هایی که خواستم بذارم به تجدد آمرانه رسیدم. اما همون که شما اشاره کردید به احزاب، این خیلی مسئله مهمیه در ترکیه. بگم که ما یه تفاوتی با ترکیه داریم. تفاوت هایی که ما با ترکیه داریم اینجاست که ما در ایران دو جنگ بزرگ داشتیم با حالا انگلیس، ماهیه 1948 هرات رو من 1948 نمیگم، هرات نمیگم، دو جنگ بزرگ داشتیم با روس که اهدامه گلستان و ترکمنچای منجر شد. ترک ها در 1768 بود که اون معاهده کوچک کاینارجا مطرح میشه، شکستی که میخورن. در حقیقت نگاه عثمانی به شرق و به غرب بالکل تغییر میکنه. اونجا اگر نگاه بکنیم تحولاتی که بعد از این معاهده کوچک کاینارجا 1768 مطرح میشه، به خصوص دورانهای تاریخی سلیم سوم، مصطفی چهارم و محمود دوم. محمود دوم دورانی است که بسیاری از نهادها آرام آرام شکل میگیره، همسنگ میشه با ما این دوره ناصریه. یعنی اگر می‌بینیم که تحولاتی در دوره ناصری داره شکل می‌گیره، بعد در عصر سپهسالار مجلس تجار میاد و از اینجا و قشون به نوعی داره شکل می‌گیره، اینا رو یه 50 سال 40 سال پیش در زمان محمود دوم بوده که داشته انجام می‌شده. الان یه گام، حالا من گفتم مثلا استعمار می‌گفتن اونها در حقیقت در معرض مستقیم استعمار بودن عثمانی‌ها، بنابراین یه مقدار واکنششون سریع‌تر بود و به فکر تعیین قشون، به فکر نمیدونم ساختن مدارس، ساختن این، ساختن اون افتادن و گامی برداشت. بعدم تنظیمات رو داشتیم ما در دوران عثمانی، ما تنظیمات رو داشتیم، بسیاری از احزابی که شما میبینید بعدم چه شد نطفه هاش در همون سالهای 1850-60 به بعد در ترکیه بود. مثلا شما که نگاه بکنید این ترکای جوان رو که مصطفی کمال آتاترک از بصرش در میاد، بسیاری از مورخان ترکیه تو ترکیه معاصر کتمان میکنن که کمال، مصطفی کمال عضو ترکان جوان بود، ولی سند هست که دقیقاً عضو ترکان جوان بود. نگاه که بکنید ترکان جوان، ریشه این ترکان جوان به 1860 برمیگرده، یعنی سازمانها، گروهها، احزاب وجود داشت و این احزاب به هر صورت فعال بودن. یعنی یک گروه بسیار گسترده منور الفکر داشتیم، هم مسلمانش هم غیر مسلمانش، از بالکان گرفته تا شمال جزیره عربی و آناتولیای شرقی، و اینها در حقیقت سامانهای خودشون از نظر سیاسی هم داشتن. اینجا هم همینجا خدمتتون یک کلام بگم که ما محمد علی پاشا رو داشتیم، بخشی از امپراتوری عثمانی رو تو مصر گرفت و بسیاری از این تجددی که بعدن ترکان جوان و یا کسانی که تو ترکیه تجربه کردن حاصل اون تجدد آمرانهی بود که محمد علی پاشا رو مصر کرد. مثلا یک کلام خدمتتون بگم که ما برای نخستین بار زیر حکومت محمد علی پاشا و پسرش قانون کار داریم در عثمانی. ساعت کار کارگران مشخص میشه و کارگران واکنش نشون میدن. سازمانهای مستقل کارگری در زمان محمد علی پاشا ما داریم. اینا چیزهایی که به صورت در این جلد دوم آمده، چگونه مثلا جمهور مردم واکنش نشان میدن. به همین خاطر میخوام بگم که این سازمانگری احزاب سیاسی که ما در ایران کمتر بهش شاهدش بودیم، فرقه هایی داشتیم اینجا در زمان مشروطه، بعد از مشروطه، در مورد عثمانی بیشتر به چشم میخورد و بیشتر عمیق بود و نهادین شده بود. قشون رو رضا شاه ساخت، ولی قشون رو کمال نساخت. کمال با یک قشون آماده روبرو شد وقتی که به قدرت رسید. قشون بود اونجا، یه قشون حاضر و ماده آمده بود، و به خصوص هم اینجا خدمتتون بگم به خلاف بسیاری از مورخان ترکیه عثمانی که دوران 30 ساله عبدالحمید یا 40 ساله عبدالحمید رو بسیار دوران تلخی می‌بینن، اتفاقا دوران پایانی عبدالحمید بسیار بسیار دوران غنی بود و خیلی از رفرما اصلاحاتی که ما در ترکیه داریم شاهد همون زمان پایان قرن 19 اوایل قرن 20 تا زمان آمدن ترکان جواد تو ترکیه تجربه شد.
و از برای اینکه جناب آقای حضرتی رو خوشحال کنم که موقعیتون از این رو اومدن اینجا و احساس کنم که موقعیتی از این کتابی خیلی مونده انگار نشده خدمتشون هستم برای خانه عمومی ما این پشی شبه توی جمع هستیم که کتاب رو خیلی دقیق کنیم حالا شما جمع رو اومدیم اینکه جمع به دلت این رو بزرگی کردن من هوا هم اونوانی که از گردم مورد خانه عمومی در مورد اصل هفت مسئله رو ازادی مسئله کردن و شما هم بازوری فرمونید که بازوری این بود که خب اگر که ما میخواهیم وقت تردد رو برسی کنیم نمیخواهیم فقط احداث در چهار شمسی در میان شروع کنیم فرمانوی کاملا بر دومن نیست دکم نمی کنم خیلی کسی بایی مخالف باشه فرمان هم یه شماهی در قبل از اون وجود داره اما صرف این که تاریخی قبل از اون در چهار شمسی هست هم یه بینفسه قرار است در این مدل بشه باید ببینیم خب حالا به تاریخ قبلی محتواش هم آیا مرتبط هست با هدف کلی کتاب یا نه من اجازه میخوام از شما که بخشی از هدف کتاب رو که در مقدمه هست از روش بخونم با اجازه دیگه با کتاب و خود کتاب هم منظر بشیم که در بخش به خود کتاب این صفحه ایست هست که اینکه مقالات این کتاب به جز چند استثنا در نتیجه کار ترکی در مورد تجدد معاملات در ترکیه و ایران که در بهار 1999 در پژوهشکده علم دیدگاه اجتماعی سازمان شد فراهم آمده است قصد از دنبال کردن این در انجام دادن مطالعه تاریخی تصویری سنجشی و جامع در خصوص مدرن‌سازی در ترکیه و ایران پس از جنگ جهانی اول و در ادامه در صفحه 22 اینجور میگه که امید میرود این مقالات در کنار هم به خواننده امکان دهد تحولات ایران و ترکیه را پس از جنگ جهانی اول با هم مقایسه کنند در بتنگران و این مقایسه پس از جنگ داخل ایران است خب اهداف رو در این پیشگفتار در اون مشخص کنم هدف این کتاب این هست ما پیشگفتار رو داشتیم هدف کتاب مشخصی هست با توجه به همین هدف وقتی من به سراغ فصل هفت میام و نگاه میکنم میبینم خود هفت فصل هفت هدف خودش رو در خودش در همون صفحه اول این گونه آورده است که میگه میرزا حسن خان بزرگ‌الدوله یکی از معروف‌ترین شخصیت‌ها در حافظه جمعی ملت ایران است او را معمولا به عنوان کسی که مسئول قرارداد 1919 ایران بود خیانتکاری توصیف کردند که میهنش را بهبنیان روح و معلفان همکاران گرایش سیاسی ایدئولوژی تا به امروز این قرارداد رو پیشاد نقد کردند در مجموع ایران در سابق 1918 مستر قربانی درماندهی در سیستمهای خارجی بودند میتونم این تلقی شدن مستقب شدن خوری نبوده از میخوام بخورم نظر در این هست که دیپلماسی ایران ناکار آمد و ناکاسی بوده است اما منابع در خصوص سیاست خارجی حضور دوره در کتاب سرجان گذشته دیگر نمیگن بنابراین این جمله آخر هدف فصل همین صفحه اول این فصل خواهد بکنیم بنابراین این فرض قصد آن دارد که در این خصوص به رفع ابهام بپردازد خود فرض در صفحه اول میگه من در این میخوام این مثلا بگم که ایشون اینقدر خالی نبوده مثلا یه خودش از طرف خالی بوده یا خیلی از طرف خالی در حال هدفش شده از اصل میگه بعد در فرض هم که میبینیم که یه واقعه مشخص سیاسی و اتفاقات یه گروهی پا میشه میره مثلا در پاریس لاما ما را میدیم حالا بگم نمیدیم حالا قضیه خواسته خواهی کنم این متن و این هدف اولی فرض هم با آنچه در پیش گفتار عنوان هدف کتاب گفته شده من هم فکر میکنم که من به عنوان خانم فرد عمومی خیلی باید دیگه کم دو کار کنم که بین این حتی اون عنوان مقدمه این از در لامران و مقایسه مثل ترکیه و ایران و بخوام از این چیزهای در بیارم فکر میکنم که واقعا حالا با توجه به پیشنهادی هم دارم برای اون کتاب بعد اگر چه در مورد صحبتی که با ناشر در این مورد تصویر شده عرض بنده میشه تشکیل ناشر به اینکه اینشالله این رو انجام بدن من میکنم اگر به دلایل تصویر گرفته شده به دلایلی که واقعا کارشناسانه است و ناشر جنبه های متعدد نظر میگیره ناشر موفقی است در حال ناشر نمونده بوده در این کشور و کارش رو داریم ببینیم مسائل مهمی در بیزینس کتاب هست حتی حجم کتاب، قد کتاب، قیمت کتاب، مسائل مختلفی در کنار محتوای تخصصی کتاب که همش باید با هم رعایت بشه و من از اصل سالای جلد به در مورد صحبت کنم ولی چون ناشر شدم دیدم که این مسائل حتما مهم بوده و دقت شده اگر بخشهایی از اون به حجم کتاب و صفحات و همینا برگردد که من نمیدونم از خود جناب استاد بپرسیم پیشان دهنده اینه که ما فصل 7 اگر بشه که حالا در شاخه بعدی نمیدونم چقدر داره اینو شرح بشه در کنارش این سه فصلی که نیامده در کتاب و در بخش دیگری از این فصل که یه اشکال منطقی معلوم شد که هست یه نظر در این سجا منطقی بگیم من هم وقتی که بزنم جلو اون فصل هم دیگه دارم کنار با ترجمه هدفی که در مقدمه گفته شده میبینم که در فصل 2 این هدف خوب رعایت شده خلافت رومانیت و جمهوریت در ترکیه و ایران در راستای هدف کتاب بگیم در پیش افتاد گفته شد فصل 5 مقررات لباس پوشیدن برای مردم در ترکیه و ایران پس در بامزون مقدم فصل 6 اصلاح زبان در ترکیه و ایران این سه تا فصل یکیست اما سه تا فصل دارم که فقط در مورد ایران موعظه ترکیهش نیست موعظه ترکیهش کجاست اینجاست در اتفاقا چقدر مهمن یعنی اگه من فصل یک اینجا ببینم جامعه و دولت در دوره رضا شاه بعد اون فصلی که اینجا موعظه در ترکیه هست و صحبت میکنه در مورد اینستیتوشن بیلدینگ این که مال سپاهی که در مورد بخش انگلیسی بالای فارسی این چه چگونه به ایران اتفاق توضیح میده این چگونه آتاتورک اینستیتوشنالایز میکنه یه سری نهادهای نهادسازی ها میکنه چگونه این نهادسازی ها انجام میشه که بعد از مرگ خودش شده اینا چقدر این فصل مهمه و اینکه اون یه استیت رو وجود میاد و که این استیت مردم هم جزشن و جامعه جزشه و اینکه در این فصل یه رژیم به وجود میاد در این مجموعه از پالیسی ها و سیاست ها و این فصل خیلی به نظر مهمه و نبودنش یعنی اضافه بشه در چاپ بعدی دقیقا باید یک سری منطقیه یعنی ما جامعه در دوشار بخونیم از این پس در ترکیه مشابهش یا بایدشون این تر این نهاد سازی ها کرده و وقتی این باشه من یادم از شاهی خاتمی در یه جلسه که جز نظر دارا سیفا نداره که نقد خودش رو هم خیلی صراحتا کرد میکرد که من این اشتباه رو داشتم من این خطاها رو دوره داشتم بکشم که ما نه این نمیتون بودی یا دوره من دیگران چون گفت یکی باشه کنید من ما در اون نهادسازی نکردیم در جامعه یعنی این مشکل نهادسازی نکردن کردن نه همون همین امروز هم مشکل اساسی اجتماع ما هست و چقدر قشنگ میشد که ما با مقایسه با این یه فرقی که نیست کتاب و اگر یاد اضافه بشه یکی از مسائل مهمه که جا افتاده به شرط پیدا خواهیم کرد همچنان دو پس دیگه من بخواهد این یه پس میتا خیلی مهمه ارتش شرط خود دیگه هم جای خودش در این هم انسجام منظری هم حیث چیم یه حرف نگه فرازو کنم در بحثی که فرمودن که در مورد اسلام دست قبطر به این وگردی در کتاب شما در صفحه 66 در همون فصل دوم فصل دوم خلافت رو باید از مدت رو که ایران هست البته من فکر میکنم که واقعا اگر بخوام بریم خیلی از این 1600 سال پیش خیلی شیاد کنیم و یک بیایم پس اگر داستان شد جدابانی بشه و یک موضوع دیگه یک خواهی ها این بشه اما در این حال به منظر اشاره شده که هم میخوندن از این کتاب نظر 66 بودن در مسئله سبده یه زده پایین در هست میگه که در بررسی سکولاریسم در ترکیه و ایران معمولا پذیرفته میشود که تلاشهای مصطفی کمال‌آتاتورک در جهت مدرن‌سازی و سکولارسازی به موازات تلاشهای رضاشاه پهلوی در ایران است ادامهش اینجور میگه با وجود این در خصوص دین اصلاحات آنطور فراگیرتر بود چون او قادر بود اسلام را سیر سنتی اشته درآورد و آن را تا حد نوعی ایجادپذیری فردوارانه کاهش دهد خودش به این بحث داره که مدت برنامه در ایران پیشبرد اصلاحات رضاشاه دشوارتر بود چرا که روحانیون و خلاف ترکیه در زندگی سیاسی کشور همچنان نقش مهمی ایفا میکردن خب اینجا مطلب مطرح شده این مطلب مهمی مطرح شده که اونجا قدر بود اینجا روحانیون در زندگی سیاسی در نقش مهمیش ایفا میکردن در رضاشا نمیتونست مهمیش کم بود فرقدشون خود خانده امید در خودم نمیشم چرا و این چراغه و پاسخگویی به این چراغه حالا نه اونجوری بخواد بگیم بریم تا از دست و پیش اختلاف از آن شاهی زن اما ریشه یابی هایی که به چه دلیلی به چه دلایلی نقش روحانیان در جامعه امروز ایران اینطور بوده و به چه دلایلی در ترکیه امروز اینطور نبوده و نمیتونسته دیگه باشه بحثایی که یاد خوبه دیگه مطرح شده و فکر میکنم اینجا هم جا داشته و جا دارد که یه نظاری بشه شرم من از این نظر آواز میخوام که مصرفی رو باشه های تجربه های وسیله صورت شما جمع کنید. من در این درزی کنم که در دفاع از ناشه که الان به عنوان تجربه آمدان هست سال پیش دیگاه به درشا به دولت ملکی که میخوانم یه سفانی کرونی نوشته بودن آقای مدرد و ساقه های مترجمه کردن 11 سال متوقف شد، یک بار هم منتشر شد، خمین شد، برگردانده شد و بعد 11 سال وقتی که منتشر شد من به ناشر گفتم که سه نسخه به ما بدید، من هم نسخه میدم به شرط اینکه جای این رو معرفی ندید.
من فقط یکی دو تا نکته رو میگم، هم خسته شدم. اشاره میکنم به این توضیحی که آقای دکتر عطاوردی دادن و اون که می‌فرمایند که من مثلا برای بررسی تاریخ ایران نیازی نمی‌بینم که به فرض فرمودید که دوره قبل است. حالا شاید تخصصشون در این هست که بیشتر از دوره صفوی به اون طرف بپردازند. عرض من این هست که اصولا تاریخ به قول منطقیون کم متصل هست، نه متصل. یعنی این که اگر ما بخواییم نگاه بکنیم فرض بفرمایی تاریخ دوره قاجاریه رو، ظهور دوره قاجاریه بالاخره دلایلی از سقوط رژیم گذشته خودش یعنی باید دوره زندیه رو مطالعه کنیم. شناخت فرض بفرمایید که انقلاب اسلامی دقیقا زمینه‌هاش مربوط به عصر پهلوی هست. این که به خصوص چون تاریخ یک رشته هویتی هست برای ما، بسیاری از رفتارهای ما ریشه در فرها و هزارها سال گذشته داره و این نکته رو به نظر من باید توجه داشت که به هر صورت کلیت تاریخ یک بحثی است که باید بهش توجه کرد. دقیقا مثل رشته پزشکی میمونه، اگر که من بگم که فرض کنید صرفا چشم پزشک هستم پس نیاز ندارم این که پزشکی عمومی بخونم، این به نظر میاد که خوبیه خاصیت منظور ایشون هم این نبوده. من خواستم فقط اینجا این تذکر رو بیشتر بدم، بایستی 6 سال دوره طب عمومی رو خون بعد به طور تخصصی یک مقداری بخشهای مختلف نگاه کرد. نقطه دیگه این هست که من شخصا این جمله‌ای که شاید باید اصلاح بکنم در اظهار خودم این که من نگفتم که در ترکیه مقاومت صورت نگرفت. اتفاقا در کتاب جای جای کتاب اشاره درستی به مقاومت هایی که در برابر اقدامات مصطفی کمال شد ایشون اشاره کردن و نویسندگان دیگر. اما همین نکته بود که مقاومتی که در ایران صورت گرفت قابل مقایسه با ترکیه نبود و اون به دلیل تفاوتی است که ترقی جامعه ایران از اسلام خاص خودش داشت. ما آقای دکتر رجبی واقعا متفاوت داریم اسلام. الان هزار جور ما اسلام داریم تو همین جامعه ایرانی.
بله همین دوست دارم اسلام داریم.
بله یعنی از انواع مختلف ما داریم. بنابراین تفاوت وجود داره و مقاومت هم که در ایران شده شاید میشه در همین. اما اگر اجازه بدید یک نکته رو بخواستم بگم، چون خیلی از نویسندگان مختلف در مقالات اشاره به موضوع جمهوریت کردن. ببینید موضوع جمهوری، مطرح شدن جمهوری در ایران و در ترکیه متفاوت بود به نظر من. میخوام از آقای دکتر یه مقداری سوال کنم. قبل از بحث جمهوری خواهی در ایران که همینطور که فرمودن یک ماه یک پروسه یا پروژه یک ماه بیشتر نبود در ایران، یک انقلابی در ایران 1906 صورت گرفت بود به نام مشروطیت. موضوع جمهوری که رضا خان سردار صفت در اون دوره مطرح میکنه در واقع دیگه اون یک جریان مترقی نهضت مترقی که در انقلابات مثلا بعد از انقلاب فرانسه مطرح بود، جمهوری فرانسه نیست، یک حرکتی است به نظر من علیه مشروطیت. چون در این زمان پادشاه ایران آدمی است که به لحاظ قانونی دخل و تصرفی در امور نداره، یعنی احمد شاه حالا هر مقدار بهش ایراد ببینید یک پادشاه مشروطه بود که برای اولین بار پادشاهی بود که میاد از تو دادگستری دعوایی رو مطرح میکنه که به من فلان ظلمی شده، در صورتی که ما نداشتیم در بین قاجاری یه چنین
اتفاقی
خب
وقتی که محمد داشتن از این روزنامه شکایت میکنه که اون طرف هم نمیان بعدا میره یه پارچه بودن تو بازار که ایشون
فرحال این مولود دوره مشروط است درسته؟ در این شرایطی با توجه به تفاوت ماهوی که بین احمد شاه و محمد علی شاه مطرح هست ببینید این اقدام سردار سپهر حرکتیست علیه مشروطیت به نوعی میشه نمونه نگاه کرد این حرکتیست برای در واقع به قدرت مطلق رسیدن خودش حالا اگر توضیحی آقای دکتر داشتن در فرصتی که دارن این کنه بسید
به بخش چند دکتر وقتی که شنیدم این کتاب چاپ شده خیلی خوشحال شدم چون یکی از افتخارات خود من بود که ببینم شباهت و تفاوتی که بین رضا شاه و دکتر دقیقا چی بوده ولی الان اینجا فقط این کتاب رو دیدم یک مقدار فکر کنم خود کلیگویی شده تو کتاب وارد جزئیات نشده همینطور که آقای دکترم فرمودن چهار فصل که اصلا هیچگونه مطالعه تطبیقی صورت نگرفته چهار فصل کنم فصل اول سوم چهارم و هفتم در این حتی خودم مثلا زمان خیلی چیز جالبی بود استاد زمان در ترکیه و ایران هم یه نگاه کنیم کرد یا مقدسه به باشن شدن ولی فکر کنم باید به جزئیات بیشتری پرداخت مثلا هم موضوع اقتصاد در رو برده یا روحانیت یه موضوع مثلا رابطه رضاشاه با شیخ عبدالکریم حائری و کلن مناسباتی که با روحانیت سنتی داشته وضعیت مجلس در دوره رضاشاه تغییری که در ساختار مجلس داده میشه طبقات پایین بیشتر میتونن وارد مجلس بشن در دوره و نظام مالکیت در دوره رضاشاه حمایتی که از مالکین از رضاشاه میکردن در مقابل مخالفتی که بعضی از سران ایدار داشتن وضعیت ساختار حقوقی ایران در زمان رضاشاه تغییرات گسترده ای میکنه ساختار دادگستری که تغییرات گسترده ای میکنه اینا همه جزئیاتیه که باید بهش پرداخته بشه و فکر میکنم اینجا قفلت شده یه مقدار ازش به خصوص مسئله قومیت ها در ایران و تفاوت ها و شباهت های کمی مسئله قومیت ها در ایران رضاشاهی در ترکیه ها و ترکی داشته یه موضوع دیگه فکر میکنم حالا در کنار انتقاداتی که به رضا شاه میشه و همیشه میگم رضا شاه ناکام بوده آتاتورک کامیاب اگر وارد همون جزئیات میشدیم میدیدیم که رضا شاه بعضی از ما موفقیت های نسبت به آتاتورک داشته شاید چون که از شخصیت های میلیتر من نمیدونم شخصیت های که آشناتر بودن به جامعه ایران استفاده میکرده مثلا در سبت احوال توفیق رضاشاه خیلی عمده بوده نسبت به آتاتورک در حالی که آتاتورک نمیتونه قانون سبت احوال رو اجرا کنه چون کاملا تقلید میکنه از قرضم که یه شهرداری و اینا مثل فرانسه ولی رضاشاه خیلی کار بینابینی هم اون وضعیت آشفته سبت احوال رو از بین میبره که اصلا هیچ چیزی نبوده و فقط میرفتم چه روحانیون نداره تداوی اینا ثبت میکردن و در مقابل شکار میکنه میاد یه دفاتر ثبت ازدواج و طلاق رو ایجاد میکنه یک آدم روحانی یا بالاخره یک آدم مکلار خیلی متدینی هم میذاره اونجا داره متدینی هم میذاره اونجا که مردم اقبال داشته باشن و این باعث میشه این عملی بشه داره که من میدونم ترکیه شاید دهه چهل و هزار چهل و هزار سال پنجاه خورشیدی ما هم باز مشکل داشت یعنی هنوز عمومی نشده بوده اون سخت احوال نشده من فکر کنم نیاز به خیلی جزئیات رو بیشتر دیده بشه بعد باز یک کانتی بچه مثبت شخصیت رضا شاه نسبت به آتاتورک مثلا اینکه آتاتورک خب کشتارهای زیاد در زمان صورت گرفته کشتار یونانیا فردا و اون وحدت کشور وحدتی که میتونست رو وجود بیاره شاید زنگ خلافت رو نگم داشت من دیدم فهمیدن درستی اشاره شده اون وقت بین فورد و فورد میتونست بیشتر رو میره حالا که هنوز این مسئله هر نشده با ولی در زمان رضا شاه درست سرکوب داشتیم، پشتر روشن و اصلاحی مدار داشتیم، در این واقعا این پشتر های گسترده ای که آتاتورک انجام داده از یونانی ها، خورده ها، اینا نسکش و قومکشی در ایران رضا شاه ما نداشتیم. و فکر من به هر حال نیاز بوده که جزئیات رو بیشتر بهش پرداخت میشتر.
آقای دیگر آقای کسی رو بول دادن که دو دقیقه صورتشون رو بیم کنم جنبندی بس بزن بس بکنم رو شما رو به تو برش
من محکره کتاه شون اکثر آقایی مرشن
اصلاحی میکنم من که اگر بعد این حرفان تکرامی اصلاحی کنم وقتی از ترم یا در واقع واژه یا حتی مفهوم به نام تجدد استفاده میکنیم، من احساسم اینه در یک جامعه علمی این مفهوم هم تاریخ داره هم جغرافیا داره، برام نبایستی تاریخ و جغرافیا اون مفهوم رو فراموش بکنیم. تجدد به همان باید باشه یک تاریخ و جغرافیایی داره در رد که بدون توجه به اون تاریخ و جغرافیا نمیشه بحث تجدد رو بحث کرد. در حال میتونیم در مورد تاریخ ایران بگونه دیگه ای صحبت کنیم. در مورد صفوی که آقای دکتر بهش اشاره کرد، درست صفوی 1501 تا 1722 تاریخ خوبی رو آقای دکتر اشاره کرده، ولی به هر حال تا این کار آمدن رضا شاه تمام دولت ها در ایران ریشه ایلی دارن. رضا شاه در واقع اولین دولت ایرانه که ریشه ایلی نداره. این یک تفاوت بسیار عمده است. نمیخوام بگم این مرده تجدده اصلا در اصلا نیست، ولی به هر حال دولت دولت صفوی علارغم همه اصلاحات شاهبات صفوی که ترکیب بوروکراسی در اصفهان رو هم عوض کرد، آقای دکتر قطعا استاد بنده هم در این مسئله میدونن، ولی این تداوم پیدا نکرد. به هر حال در 1722 سقوط کرد و بعدش اصلا روی کار آمدن ایلات مختلف در ایران اصلا با تاریخ مدرن اصلا هیچ شباهتی نداره. ولی به هر حال در ایران شاید غالب اونهایی که در مورد تجدد صحبت کردن جنگ های ایران و روس رو آغاز خوبی برای بحث تجدد میدونن، اون خودی که در واقع شکست سر سرداران ایران رو میخوره، اگر اون مکالمات عباسی میرزا رو دوستان به شرط من توجه دارن آدم میخونه اصلا واقعا دگرگون میشه. همش از خودش میپرسه اینا چی دارن که من ندارم، اون سردار سپاه چه میکنن و خیلی هم خوب انتخاب میکنه. عباس میرزا اولین کسی که میره سراغ صنعت چاپ، خوب فهمیده بود که چی شده و چه اتفاقی اونجا افتاده اونجا نیفتاده، اولین دستگاه چاپ رو بیاره در تبریز و کاملا فهمیده بود که مسئله از کجاست. به هر حال همه اونهایی که دارن بحث میکنن نظر من آغاز بحث تجدد رو از این دوره تاریخی بحث میکنن. نکته دیگه که در مورد تجدد عامرانه بحث شد، من فکر میکنم که این هم معنا داره. ما انقلاب مشروطیت رو داریم هر حال و قبل از اون اصلاحات از بالا دو سه دوره در زمان ما مقام فراهانی، در زمان امیرکبیر و در بعد از اون سه دوره ما اصلاحات از بالا داریم، یعنی شده نمیگیره و منجر میشه به انقلاب مشروطیت. در واقع روی کار آمدن رضا شاه به نحوی حاصل شکست انقلاب مشروطیت و دوباره تجدد اصلاحات از بالا شروع میشه، یعنی تجدد عامرانه به دقت به نظر من این اصطلاح میتونه بیانگر این موضوع باشه. بنابراین بایستی با من تفاوت قائل بشیم بین تجدد عامرانه یا اصلاحات از بالا و انقلاب اجتماعی که میتونه اصلاحات از پایین باشه که در ایران هر حال حداقل انقلاب مشروطیت را شکست بده.
ممنونم از آقای دکتر میسن که آشنا کرد چشم من این کتاب، خیلی زبطه شد که کتاب بسیار خوبی ترجمه شده و لطف کرد مطلب رو به من فرستاد تا امروز در خدمتتون هستم. گفتنی ها دوستان گفتن من بیمکان برگردم به اون مسائل وقت تنگیه دستت میکنم، فقط دو تا نکته اجازه میخوام که در مورد تاریخ بکنم در مورد زبان اتفاق بس کنم. انگار که ما هیچ وقت عادت نداریم به مواقعی از تاریخ بپردازیم. در مسئله زبانشناسی اجازه بدید از این کمک میگیرم، هر وقت کسی میخواست قرن 19 در مورد زبان صحبت کنه، شروع میکنه از پیشینه زبان خیلی به تفکیف میداد، از داستان برج بابل شروع شد بگن در افر تمام پیشینه زبان رو بررسی میکرد و میرسید به زبان امروز. اما مطالعات اروپایی ها یک توصیف همزمانی رو در زبان ایجاد کرد که بسیار را پوشا بود، یعنی بدون توجه سابقه یه زبان میگن که شطرنجی هست که شما الان رسیدید و یه جایی رسیدید، میتونید بشید از همین حالا بازی رو شروع بکنید، نیاز نداره که بدونید این از کی کشته شده، این کی از دور خارج شده، همینجا رو شما دریابید و در همین معنی به حرف بزنید. این کار رو میدونید که در زبان شناسی بسیار کمک کرد و تونست پایه این علم رو عوض بکنه. اگر بدونید در تاریخ نگاری و جامعه شناسی هم دست به یه همچین انقلابی بزنید، کمک میکنم که میتونید نتیجه خوبی بگیرید. ولی اتفاق میکنم در مورد تاریخ و تاریخ دراز مدت و کوتاه مدت و میپردازم به مسئله زبان کتاب. حتما مترجم و محترم این کتاب در جاهای دیگه در عرصه‌های دیگه بسیار موفق است. اگر این کتاب نمی بود به نظرم ترجمه که بسیار خوبی اصلاح در می خواهد، اما موضوع این کتاب رسیمان ایشان رو به نظرم بسته باشد، یعنی مباحث بسیار دقیق پیچیده و گاه تو در توی کتاب و بعضی موارد ایشان رو باز داشته به دست و اصلاح به نمون ترجمه تحت لفظی رو که یکی از دوستان عنوان کردن به نظرم برازنده این کتاب هست. متاسفانه ما تفاوت ما زبان ما فارسی زبان ها با زبان های اروپایی در اینه که اروپایی ها نمیتونه های مسئله جامعه شناختی است، میتونن یک فکر رو برای مدت طولانی در ذهن نگه دارن و با جمله های خیلی طولانی اونو ارائه بدن. وقتی نهایی رو شروع میکنه، فایل رو شروع میکنه به اروپایی بگفتن، تا زمانی که میرسه به پایان مطلب فکر رو هم در کنارش گفته. ببینید تفاوت ساختار زبان ما، فایل هست، فعل هست، بعد بقیه جمله میاد ادامه پیدا میکنه، اما ما فایل رو میگیم، مطلب رو میگیم، آخر سر فعل رو میگیم و در این دیگه فعل برمیشیم. این تفاوت ساختار زبان ماست. همین اشکال در ما باعث میشه که اشکال زبانی ها اشکال نگم، تفاوت ساختار زبانی باعث میشه که ما فارسی زبان ها زبان ما متشکل از جمله های بسیار کوتاه باشه، یعنی برای انتقال مطلب مجبور باشیم از جمله های کوتاه استفاده کنیم و جمله های پیچیده و تو در تو و پر از عید اروپایی رو زبان فارسی برنمیداره، یعنی فکر فارسی زبان، ساختار ذهنی فارسی زبان برنمیداره. وقتی که در یه جمله خارجی در یه جمله اروپایی میخونه، هنگام برآمدن آفتاب با کمال خوشحالی نمیدونم چی و چی چی از این گروه های اسکرین از دنبارن و از خواب برخواستن، فارسی زبان رو ترجمه میکنه هنگام که آفتاب در من خیلی خوشحال بودم و چنین چنان شدم از خواب برخواستن، نمیتونه من تو ذهنمون بگرد. اما مترجم محترم خواسته این کار رو بکنه، متاسفانه جمله ها مرکب شده، مرکب در مرکب شده، جمله های شده پر از گروه های قیدی، گروه های قیدی کنار هم صورت موازی آمدن که هر کدوم از اینا قابلیت ترکیب یه جمله مستقل داده شده، میتونست جمله های مستقل کوتاه بشه و در کنار جمله اصلی بیاد. از اون مهمتر پس کنم که قیدهایی است که برای قیدها اومده، یعنی قید قید در کنار مثلا کار نسبتا خوبی، کار عملا خوبی انجام داده است، یا قید سفن یا قید قید یا گروه های قیدی دیگه همینطور پشت سر هم اومده و این شاید در زبانهای خارجی اصلا اشکالی نداشته باشد در زبانه، ولی در زبان فارسی من کاری وقتا عصبانی میشونم جمعه سه بار برمیگشتم بخونم میدم این ساختم فارسی نیست،
در حالی که نویسنده کاملا مسلط به واژگان فارسی ببخشید منتظم رزی کنم یعنی برای انتخاب واژگان فارسی در نمونده اما چیزی رو در کنار هم دیگه من فارسی زبان رو ناراحت عصبی کنم بازی میخوام و انشاءالله امیدوارم که این بار باید تجدید نظری در این زبان به روانی کامل این نظر رو اشاره که یقین دارم در متن خارجیش هست کمک کنم.
من مرقب هم هنگ رو ازمون هم دیگه نفسی رای اطوائی که نظر کرده من خواستم یک اگه چه این رو هم برگیر کنچی به نام من بولی بگم
شما فهمید که اصولا تجدد آمنان است. من مطلعات اندکی خودم داشتم لااقل با تکه بر صحبت‌های بومیگتن میشان و سنت گرایان در باب تاریخ فلسفه ایران اینو توامان ارز میکنم چون بچه تشابه این دو جریانه من هستم. اصولاً چیزی چند مال ما نیستش رو ما نمیتونیم ببینیم که میتوانیم از دار مصالحه آمیز به اون دست پیدا کنیم. ما اگر میبینیم که حالا در مورد کتاب ترکیه و ایران به در مورد کشورهای توی چین ژاپن کره جنوبی جدیدتر کره کنن کامبوج و امثال ما اصولا نفوذ مدرنیته نفوذ تجدد در آنها بلاشت الزامن همراه بوده است با خشونت لزومن همراه بوده است با خرج و مرج. به این دلیل است که اصولا تجدد مال جامعه شرقی است چیزی که هویت اندیشان این جمله آقای دکتر شایگان آقای آشوری و سنت اندیشان از جمله آقای دکتر نصر روش تاکید بسیاری ندارد. اصولا همین لفظ مشروطه همین لفظ خیلی کوچیک مشروطه رو وقتی ما میبینیم از لشکر فرانسوی آمده است به ترکیه رفته است به عربی شرطه شده است به مقبول شده است مشروطه آمده است به ایران خیلی روندی طولانی رو طی کرده. به این حدث در رابطه همین ترکیه و ایران فراموش نکنید ما همین لفظ مشروطه همین تفکر تجدد رو با چند واسطه از اروپا دریافت کردیم. اصولا اون میشه با تفکر ناب تجدد معابانه که از اروپا به ترکیه رسید رو ما دریافت نکردیم. یک چیز بسیار با واسطه یک چیزی که روش میشه با تفکر اسلامی روش تاثیر گذاشته بود فرهنگ عربی روش تاثیر گذاشته بود به ما رسید و ما هم ایرانی هم از اونجایی که داره در طول تاریخ معاصر افتاد معاصر که نه در طول تاریخ اون عادت داریم هر چیزی رو ایرانیزه بکنیم حالا به واسطه تربلی یا تنزی یا هر چیزی که هستش اون چیزی که به ما رسیدش در واقع با اون تفکر مدرنیزاسیون و اون تفکر مدرنیته ای که در اصل در اروپا زایده شد در اصل نوزای شونسانس خیلی متفاوت بود. بعد شبیه مسئله دیگه ما نباید فراموش بکنیم اینه اونها برای این که به جایی که امروز هست برسه 400 سال تلاش کرد. خدا میدونه در طول این چند سال 400 سال چقدر روشن فکر رو میشه گفت الهیدان آمدن یه کار رو سر دادن و جان دادن و کتاب ها نوشتن تا اروپا به این جایی که امروز هست رسید. ما بعد از 150 سال با اون تفکری که با چند واسطه به ما رسیده واقعا نمیتونیم انتظار داشته باشیم که نه رضا شاه حتی فراتر از رضا شاه خیلی معتقدم شاید اگر رضا شاه قبل از مشروطه میومدش میشه بود اون مشکل رو من رسید ولی من معتقدم اگر رضا شاه قبل از مشروطه هم میومدش شاید اون مشکل رو داشتیم تفکر تفکر مال ما نبودشم چیزی بود که با چند واسطه به ما رسیده بود و در واقع وقتی بررسیش میکنیم که این واقعا با اون مدرنیزاسیون تجدیدی در اروپا در از نوزایش مدفیش که اون شباهتی نداشتش. ما خیلی هم متقدم بومیسازی لاغت کار درستی نیستش اما من متقدم که لاغت وقتی که بعد شد صحبت و بیتندیشان که خودم هم فکر کنم در راستای جنب یکشون قرار میگیرم ما اگر هر چیزی رو بیاریم به قول آقای شایبان میگوید که اگر میخوانیم غربی بشدیم باید 100% غربی بشدیم و بعد به نظرون به پردازیم یا نه اصولا با تفکر سنتی خودمون جلو بدیم نمیتوانیم این بینابین رو جلو اختیار کنیم و بر بزنیم. فکر کنم این تجدد اصولا آمرانه است لااقل چندان منطقی در نظر شخص من یا خاطر اینکه به مطالعات اندکی گذاشتم منطقی رو نظر زیاد نمیشه متشکرم.
من با اجازه شما کوتاه بار بکنم سرکار خانم حسین زادگان اینجا اشتراک دارن که ما از حدمون که هفت بوده بگذاریم بنابراین اجازه بدید کوتاه بسیاری از نکاتی که شما در این صحبت آخر اشاره کردید به اجازه بدید پاسخ ندهم و یا بعدنی در گفتگوهای خارج از این با شما صحبت کنم. مثلا در مورد اشاراتی که شما کردید در اول صحبتم فتح باب، من اصولا نگاهی که شما دارید که ما وام گرفتیم از در روزان قبولشون ندارم ولی پروژه رو اروپایی نمیبینم، تکلیف موافقه برو تمام ببریان روشن کردم، حالا بعد دارم صحبت. اما اینجا خدمتون به دو نکته بگم اینجا که حیفم میاد که بهش اشاره نکنم. من اصلا اعتقاد ندارم به خلاف آقای دکتر رسولی که اشاره کردن که تجدد رضاشاهی واکنشی بود به شکست انقلاب مشروطه، اجازه بدید آقای دکتر من بگم که من از کسانی هستم که اصلا اعتقاد ندارم مشروطه شکست، اصلا اعتقاد ندارم مشروطه شکست خورد، مشروطه شکست نخورد، اصلا اعتقاد ندارم مشروطه شکست. مشروطه مثل هر پروژه سیاسی، هر پروژه به جاهایی میرسه به جاهایی نمیرسه، اما شکست نخورد. در مورد مسئله تاریخ، کلیت تاریخ، یک کلمه بیدم که وقتی انسان مورخ میشینه کار تاریخی میکنه، آرام آرام وقتی که پا به سن میذاره یک جان تاریخ میگیره، کلیت تاریخ میشه جان تاریخ و این جان تاریخ همیشه با این مورخ هست. وقتی نگاه میکنه به رفتارهای عمومی، رفتارهای جمعی، به روانشناسی توده‌ای از دورانهای پیش شروع میکنه، تو ذهنش همیشه جان تاریخ هست. اما در دوره بندی تاریخی اشاره که بسیار فصیحانه شما کردید تخصصی کار میکنه، یعنی دقیقا از همون نیمه شطرنج شروع میکنه، یعنی تاریخ معاصر یه تعریفی داره، تاریخ پیش معاصر یه تعریفی داره و کسانی که حوزهشون تاریخ معاصره میمونن تو تاریخ معاصر و از اینها اون وقتر هم نمیرن، ضمن این که اون جان تاریخ همیشه بایشون هست. من میخوام اینجا به عنوان پایان این جنبندیم اولا که از همه شما تشکر کنم که بسیار از شما آموختم، صمیمانه از شما تشکر میکنم که اشاره کردید. دوستان اشاره کردن گفتن که در پرداخت به کتاب قفلت شده، در حوزه هایی رو به جزئیات نپرداختید. نه قربان شما، قفلت نشده، سواد نه، اگر سواد باشه حتما میکنه. ما متاسفانه این خدمتون بگم که در تاریخ نگاری خودمون کمتر متخصصی داریم که دو زبانه سه زبانه باشه و کار میکنه. مثلا شما اشاره میکنید که چند تا مقاله ترکیه و ایران رو میاره جلو، هیچ کس از کاراش کسی که اصلا خود من هستم به خاطر اینکه آشنایی دارم با متون، با منابع ترکی، با منابع روسی این کارو میکنم تو کار خودم، ولی شما پیدا کنید کسی که بتونه این کار رو بکنه. بنابراین تا اونجا که تیغمون بری میره پیدا میکنیم کسی که بتونه منابع دو طرف رو بگیره و این کار رو بکنه. اونجایی که نمیتونیم سعی میکنیم که یه جور مثلا متخصصانی داشته باشیم که کارشون همسنج کنار همیشه. قفلت نشد، در حقیقت بذائت نبود. اینو خدمتتون بگم. تمام اشاراتی هم که شده درسته، به نظر من جا داره که این کارهای پروژه همینطور ادامه بده. مسئله قومی، مسئله اقتصادی، چقدر شما اشاره کردید اینا همش باید تو این پروژه بود. اصلا مدعی نیستیم که این تمام کلیت این تجدد رو گرفته، این در حقیقت یه بخش کوچکی رو گرفته، بخشای دیگه مونده که دوستانی که اهلیت دارن این کار رو انجام بدن. همینجوری بعد حتما میشه دیگه، اینقدر باید این کتابهای تطبیقی نوشته بشه که بیا جلو. بنابراین اینجا من همینو بگم، یک دفاع جانانه میخوام از آقای حسین زادگان بکنم و از مترجم. اینجا اشاره کردید گفتید که مثلا در فصلبندی کتاب مثلا عناوین مثلا نویسندگان نوشته نشده، شما اشاره کردید گفتید که خب فارسی اینطوری بوده. نه به خدا اینا زحمت زیاد کشیدن، فرهنگیش هم اینطوره، تو ناشر فرنگی هم اینی کرده، آقای حسین زادگان و آقای حقیقت خواهد در حقیقت بر اساس نسخه فرنگی کار کردن. اشکال ما به ناشر فرانسوی هم بود، همین کتاب من دارم نگاه کنید دقیقا ناشر هم کار کرده. ما بهش کنیم چرا این کار کردی، آخه درست نیست این کار کردی، بنابراین تقصیر اصلا به آقای حسین زادگان و آقای حقیقت خواهد بر نمیگرده. من میخوام در دفاع از شما به عنوان وکیل تصویری شما این حرف رو بزنم. عرضم به حضور شما میمونه واقعا من صمیمانه از حوصلتون، از مشارکتتون من بسیار آموختم. سعی میکنیم در کارهای آیندهمون از این نقطه های شما استفاده کنیم. قول بدم. قربان شما. خیلی
ممنون. من می‌خوام که جلسه به هر حال به دراز بکشید. خیلی ممنون که حوصله کردید. از سخنان استاد اساتید گرامی همه بهره بردید. تجربه مختصری خواهش من بفرمایید و ان شاءالله در جلسات بعدی هم شما رو ببینیم. با تشکر.